مالی من بوده، یعنی این کار رو همیشه میکردم ولی هیچ وقت یه هدیه یا یه چیز نقدی به من کسی هدیه نداد.
تا اون روز شما عرقیجات رو میگرفتی؟
فقط توی منزل.
تو منزل
بله.
ارائه میکرد، میفروختید اون موقع؟
نه نه نمیفروختم، نمیفروختم به هیچ عنوان.
وارد تجارت این موضوع نشده؟
نه نه،
به عنوان یه شغل بهش نگاه نمیکرد
اصلا.
خب پس یه نمایشگاهی که در جاده یا همون جاده چالوس
بله.
در باغ آقای دکتر معتمد برگزار میشه، شما حضور پیدا میکنی، برنده جایزه میشی و این یه انگیزه میشه برای شما که بیشتر به این موضوع دقت بکنی و توجه کنی.
اول خودم طراحی کردم، یه دیگه طراحی کردم، خیلی زمان وقت گذاشتم براش، حتی رفتم بازار تهران، بازار مسگرا که ازش مس بسازم. گفتن این نمیشه این کارو مس ساخت، شما برید تو استیل. ما اومدیم استیل، یه آقایی بود استیل کار بود، دو روز من میرفتم فقط به این آقا میگفتم این کار اینجوری برش بده، این کار اونجا. اصلا خودم گرفتم بریدم قچی رو، حتی دستمو بریدم اونجا. این آقا خیلی ترسید، گفتم نه ترس. در اوج ناراحتی ایشون من همونجا قشنگ انگشتم بستم، اصلا گفتم این برام خیلی مهمه که این کار رو برای من خوب بزنی.
انگیزه خوبی پیدا کرده بودی.
بعد این آقا برای من اون کار رو درست کرد، ما آوردیم تو حیات خونمون شروع به کار کردیم. با یه دیگ یه جور شد که دیگه اصلا بخشداری از من دعوت کرد برای نمایشگاه بین المللی.
بخشداری
آسارا.
آسارا.
بله، بخشداری آسارا، فرمانداری کرج. خیلی یه دفعه اصلا انگار همگان خوششون اومده از کار ما، خیلی هم تشویق شدیم به این که مثلا این کار وسیع‌تر بشه. بعد منم گفتم خب بذار من برم مثلا دنبال کارش و اینا. من یه 20 روزی رفتم کاشان، تو نوشاباد کاشان یه آشنا داشتیم، رفتم پیش اینا، رفتم یه ذره کاراشون رو دیدم، یه دوره کوچیک تو تهران پیش آقای دکتر دهخان دیدم، بعد اومدم یه کارگاه زدم تو روستای گچسر، بعد از هتل گچسر دقیقاً سر خیابون اصلی. ما اینجا شروع به کار کردیم با 3 تا دیک. الان خداش رو خوبه، من فکر میکنم بهتر از این نمیشد باشه. من با یه دیک شروع کردم، الان با 4 تا دیک دارم کار میکنم. جا کم دارم، وگرنه من میتونم دیک رو باید بیشتر کنم.
چند نفر پرسنل دارین؟
من والا راستش رو بخوام بیشتر خودمم، همسرمه، از پسرا کار میکشم، از خانوادم کار میکشم. دوست دارم این کار توسعه پیدا کنه، همونطور که مثلا بخش آسارا از من تجلیل کرد به عنوان اولین بانوی کارآفرین تو جاده چالوس. دوست دارم که مثلا ارگانای دیگه هم حمایت شم، چون خانمای تحصیل کرده تو روستا زیاده، چه تو دیزین باشه، چه تو گچسر باشه، چه روستای وله باشه، همه تحصیلات بالا دارن کار نشه. خیلی ایده منم داشته باشن، دوست داشته باشن همچین کاری کنن. یکی اینکه جرأت این کارو ندارن، چون بعضی موقع واقعا آدم میبره، بعضی موقع آدم کم میاره. این من فکر میکنم
شما به اینجا رسیدی؟
بگم نه دارم دروغ میگم، گهگاهی آره، ولی انرژی که کوه به من میده.
راجب این انرژی یه ذره برامون بگید، چون دقت کردم تو طول برنامه 2-3 بار گفتید از کوه خیلی انرژی میگیرید. خب من که خوب میدونم، دوست دارم اینجا شنوندگانمون.
من واقعا زمانی که خسته میشم، زمانی که میبرم، کم میارم، خب همه خسته میشن. کار من یه کار مردونه است. زمانی که کار میکنم، مغازه‌دارای اطراف کارگاه من اصلا ناراحت میشن. یه زن مگه میتونه انقدر کار کنه؟ بره کوه علف بچینه، بعد بیاد خیلی راحت تو دید همگان مثلا علفو خرد کنه، بشوره، دیک کنه، از توی دیک خارج کنه. من خسته نمیشم.
تمام کارها رو خودتون میکنی؟
بله، همسرم هم خیلی کمکم میکنه. به اتفاق همسرم من اصلا خسته نمیشم.
مدیریت کارگاه که با شماست.
بله. چرا خسته نمیشم؟ چون جایی میرم قدرت، استقامت کوه به من این قدرت رو میده، این استقامت رو میده واقعا در مقابل مشکلاتم وایستم. من دوست دارم الگو باشم اول از همه برای بچه ها که هیچ کار نشد نداره. ما هیچ کاری نداریم که نشدنی باشه و انسان آفریده شده که زحمت بکشه، کار کنه، دست رنجشو به دیگران راحت ببخشه. من شاید زمانی که هر جا باشم، چه نمایشگاه باشه، چه کارگاه باشه، چه فروشگاهایی که میرم گیاهم عرقیاتم بذارم، میگم اول طرف باز کنه عرقیات ما رو تست کنه. با رضایت این کار میکنم، در حالی که برای یه دونه گیاه شاید 6 بار یه کوه رو بخوام برم بالا و برگردم.
هان ای کوه بلند، از تو آموختم این همه پند، که نلرزد دلم از گردش ایام زمان، و هراسی ندهم راه به دل از طوفان. کاه بودن ننگ است، کوه باید بود.
یه چای آبیشم با نبات، با یه خورده توت خشک کنار پنجره، غروب جمعه و شنیدن قصه آدم ها از رادیو فرهنگ. هر آدمی یه قصه ای داره.
تا اینجای برنامه من که خیلی لذت بردم، امیدوارم که شنوندگانمونم از این صحبت‌ها لذت برده باشن. بفرمایید ببینم برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟ من حس کردم یکی از دغدغه‌های شما ایجاد شغل برای همشهریهات، همروستاییهات، کسایی که دخترانی که به خصوص تحصیل کردن امروز در این روستاها دارن زندگی میکنن و میتونن با یه مقدار تأمل، یه مقدار مطالعه، شاید عین شما یک بانوی کارآفرین باشن، چه در حوزه کاری شما و چه در حوزه های دیگه.
مطمئنن هر کسی بخواد میتونه، خواستن توانستنه، ولی متاسفانه یکی از معضلات ما اینه که همه از شکست میترسیم، همه میترسیم نکنه نشه ما چی کار کنیم. من با صفر شروع کردم ولی الان خدا رو شکر هیچی نداشته باشم، همون سرمایه‌ای که از صفر شروع شده الان 50 میلیون 60 میلیون ارزش داره. یعنی همونجا یه کارگاه من بخوام مثلا بسازم شاید از ساختش یه ذره مشکل داشته باشم، ولی واقعا راحت میتونم بگم کم کم 10 تا پرسنل باید با من کار کنه، یعنی دقیقاً شاید بیشتر،
یعنی به طور مستقیم 10 نفر میتونن اونجا شاغل
باشن. بله شاید هم بیشتر، اصلا میتونه بیشتر باشه. فقط میگم مشکل ما، موزل ما اینه که هممون از شکست میترسیم، به جای اینکه به اون نقطه اوج نگاه کنیم ما همیشه به مثلا منفی گرایی نگاه میکنیم، آی این میشه، نه هیچی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی خودم خیلی از نظر کار خیلی کار میکشم، هیچ اتفاقی هم برنه، حتی معذرت میخوام ببخشید، من یه خانومم، حتی ناخونم هم نمیشکن، دارم کار میکنم، از یه دستکش استفاده میکنم، یا زمانی که میرم کو پوستم نمیسوزه، از یه ماسک استفاده میکنم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. فقط اینه که مثلا بعضی از خانوما متاسفانه به خاطر زیبایی یا به خاطر برنامه‌های دیگه‌ای یه ذره وحشت می‌کنن. هیچ سرمایه‌ای نمی‌خواد. ما شغلمون رو می‌تونیم بر پایه این بذاریم که من ازش کار می‌کنم، ازش در میارم، خرجش می‌کنم. اینجا باز جا داره از استاد عزیزم آقای استاد چاقومی تشکر کنم بابت نامی که برای عرقیات من گذاشته. من
اسمش چی گذاشتن؟
به نام فلوراست. فلورا یعنی الهه گلهای یک منطقه.
آقای دکتر چاقومی این رو پیشنهاد داد.
بله آقای دکتر چاقومی استاد عزیزم این رو به من پیشنهاد داد. خیلی هم تلاش کرد. فلورا ریشه درخت عرعره. درخت عرعر از زمانهای قدیم تو ایران تمام نقاط این درخت مورد استفاده دکترای گیاهی ما قرار می گرفته. بله ریشه درخت عرعر فلوراست. فلورا یه نام کاملا ایرانیه.
بسیار عالی. برخلاف اونچه که تصورش میره فکر بکنه یه اسم لاتین یا اروپاییه. خیلی عالی.
بله من یه پستم بهش اضافه کردم به اصرار پسر بزرگم که میومد به من کمک میکرد. ما فلورا چیه؟ باید دیزین باشه که من باشم. اون عشق و عرق دیزین رو داره. بله ما بهش گفتیم دیگه باشه، ما میزنیم فلورا دیزین.
فلورا دیزین.
بله عربیات گیاهی فلورا دیزین.
خانم سیرایی من مطمئنم در طول این سالهایی که شما به این فعالیت میپرداختید قطعا خاطرات تلخ و شیرینی هم دارید. میشه برای ما یکی از اون خاطرات رو به انتخاب خودتون بازگو کنید؟
خاطره که زیاده، خاطره تلخ ما نداریم.
چقدر خوب.
خاطره ها فقط شیرینه. اونایی هم که یه ذره مشکل داره خستگی هاییه که دیگه اصلا در کنار کوه و گیاهان بودن واقعا خستگی نمیمونه، خاطره بدی نمیمونه که ما بخوایم در مورد بدیاش بگیم. خاطره فقط خوبه. آخرین خاطره که من داشتم اینو تعریف میکنم. یه شب من کارم خیلی طول کشید، زمان تایمی کارم خیلی طول کشید، دوروبر من خونه نیست، همه مغازه و مکانیکی و یه هتل گچه سره که خیلی پایین تر میشه، در دسترس ما زیاد نیست، یعنی خانوم کسی اونجا نیست. من ساعت تقریبا 9:30 شب بود دیگه، کارگاه رو بستم اومدم بیام خونه. یه فرع 5 کیلومتر میخوره تا ولدرود. من رسیدم سر خیابون ولدرود، خواستم ماشین رو پارک کنم، همسرم زنگ زد آره خانم، مشتری میخواد بیاد، بنده خدا انقدر چیز است، 6 دفعه از الان زنگ زده تو مسیره، شما برگرد. گفتم بابا من اومدم، ولش کن، چقدر مگه پول ارزشه؟ گفت نه این بنده خدا انقدر چیز. بعد من برگشتم اومدم در کارگاه،
دوباره برگشتید این مسیر،
دوباره برگشتم بله کارگاه، دوباره مغازه رو باز کردم و رفتم داخل. یه آقای پیرمردی اومد تو، سلام علیک کرد، گفتم که ببخشید آقا اگه میشه زیاد داخل مغازه نیاین، هم جلو وایسی، چون کارگاه مغازه نیست، یه راهرو کوچیک ما وسیله هامون میچینیم اونجا. بعد دیدم آقا با انرژی بی نهایت عالی، دخترم من الان 40-50 سال جاده چالوس نیومدم، به عشق مغازه شما، به عشق کارگاه شما اومدم، شما به من میگی داخل مغازه من نیا. گفتم نه من جسارت نمیکنم، بفرمایید، خواهش میکنم. عذرخواهی کردم از ایشون، بعد براش توضیح دادم خب بابا من اینجا شستم، داخل شسته است، شما نمیتونی با این کفش بری داخل، من هیچ قصد توهینی نداشتم. گفت من از اتریش دخترم برای من عرقیات شما رو آورده خوردم. گفتم حتما باید برم به این خانم سردان. این آقا خیلی واقعا انقدر به من روحیه داد.
این هم از پشت صحنه برنامه.
چیز خاصی نیست، یه سوال اصلا، فکر کنید الان با من خیلی قشنگ، من میخوام یه اطلاعاتی از شما بگیرم و این اطلاعاتو در اختیار من بذارید.
من یه ذره شروعش برام
نه آخه اصلا شروعش با چی شروع کنم؟ شما سلام میکنید، خیلی هر جور که دوست داری سلام علیک بکن با من، اصلا نیازی نیست بازی کنی، خیلی راحت سلام. خیلی راحت. آره میافتیم تو برنامه الان. حله خانم سیرایی، من که خیلی لذت بردم از این قصه زیبای زندگی شما، قصه ای که با طبیعت عجین بود، با عنصری مثل کوه، و همت والای شما رو واقعا ستایش میکنم. من مطمئنم شما الگوی بسیار خوبی هستید، به خصوص برای دخترانی که در روستاها زندگی میکنن و دختران تحصیل کرده که در روستا زندگی میکنن، میتونن آینده خودشون رو از طبیعت پیرامونشون با دستان خودشون رقم بزنن و به موفقیت برسن. هرچی دوست دارید بگید، آخر برنامه است.
من اینجا جا داره تشکر کنم اول از همه از همسرم که همه جا، واقعا همه جا در کنار من بود. اگه ایشون نبود شاید من الان واقعا نمیتونستم در مورد موفقیت صحبت کنم، اصلا اینجا باشم. بعدش از بچه هم، پسر بزرگم به خصوص، با اینکه قهرمان بود ولی خیلی مثل یک کارگر زیر دست من کار کرد، هیچ وقت به خودش نبالید که یک قهرمانه، خیلی راحت اومد کار کرد بدون هیچ چشم داشتی منتظر باشه که من به دادش برسم جایی، نه خودش خواست، خالصانه اومد کار کرد.
خیلی تشکر میکنم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید، امروز قدم رنجه فرمودید، در برنامه خودتون حضور به هم رسوندید. امروز خانم سارا سیرایی مهمان ما بودند، بانوی طبیعتگرد، کوهنورد، اسکی باز، بانوی که دو قهرمان به این مرز و بوم تحویل داده و امروز به عنوان یک کارآفرین، یکی از زنان موفق استان البرز محسوب میشه. از همه شما عزیزان تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودید. خوشحال میشم اگر در دور و اطراف خودتون، در قوم و خویش خودتون، در طایفتون، در روستاتون، در شهرتون، زن و یا مرد موفقی رو میشناسید در همه عرصه ها، ورزش، هنر، تحصیل، کار، به ما معرفی کنید، با ما تماس بگیرید و معرفی کنید، ما ازشون دعوت میکنیم در برنامه ما حضور پیدا بکنن، شاید بتونیم از این طریق کمکی بشیم برای افرادی که به دنبال الگوهایی هستند برای زندگیشون، قصه زندگیشون رو اینجا برای همه ما بگن و ما هم درس بگیرید. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا هفته آینده جمعه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بازخوانی قصه های واقعی از مردم همین شهر که کنارمون زندگی میکنن، با مازیار شفاعتی، روزهای جمعه، رادیو فرهنگ.
لحظات خوبی رو دوستان براتون آرزو میکنیم. در هر کجای کستید سلامت و تندرست باشید. از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم تا ساعت 10 شب. انشالله که بتونید در ادامه این برنامه هم با ما همراه باشید. ساعت 20:45 هست. نوبت میرسه به برنامه از واژه تا صدا به مدت 42 دقیقه از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا. کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
مادر. نمیدانم معنای این واژه را در کجا جستجو کنم. در زلال اشک، بخشندگی خورشید، سرسبزی بهار، یا دلنشینی نگاه لیلی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا همراهتون هستیم. درسته که ولادت با سعادت حضرت فاطمه رو پشت سر گذاشتیم، اما جا داره که از طرف برنامه خودمون به شما تبریک بگیم، به خصوص روز مادر رو، به همه مادران دلسوز و مهربان سرزمینمون. خب میخوایم آغاز بکنیم مسابقه رو. مثل همیشه هم هیئت داورانمون همراهمون هستند. خانم گیتی کاوه، سلام بر شما.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز برنامه. منم به سهم خودم تبریک میگم روز مادر.
سپاسگزارم. جناب آقای جهانشاه آل محمود، سلام.
سلام، شبتون بخیر، در خدمتون هست.
و جناب آقای باقر خلیلی، سلام.
سلام به شما، همه حضار و شنونده های محترم.
سپاسگزارم، خوش آمد میگم به هیئت داوران. اما میخوایم مرحله اول مسابقه امشب رو آغاز بکنیم با موضوع مادر و آشنا بشیم با شرکت کنندگانم. جمعه شبتون بخیر باشه. سپاس که همراه و شنونده رادیو فرهنگ و مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا هستید. بریم آشنا بشیم در مرحله اول مسابقه امشب با شرکت کنندگان و ببینیم که چه نوشتند با موضوع مادر. سلام بر شما.
سلام و درود و عرض و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و اساتید بزرگوارم. ماندانا حمیدی هستم، کارشناس ادبیات داستانی و 40 سالمه.
سپاسگزارم. شرکت کننده شماره 1 خانم ماندانا حمیدی، بشنویم متن شما رو.
یادم میاد وقتی تب داشتم و از شدت بیماری خواب به چشمام نمی اومد، تشت آب می آوردی و پاهامو با حله خیس خنک می کردی. یادم میاد ساعت به ساعت با یه دماسنج بالا و پایین رفتن تبمو اندازه می گرفتی. همه خواب بودن و تو داشتی آب لیموشیرین و آب پرتقال رو با هم مخلوط میکردی، چون میدونستی من تلخی آب لیموشیرین رو دوست ندارم. یادم میاد حتی وقتایی که مریض نبودم، اگه نصف شبام تشنم میشد و حال بیرون اومدن از رخت خوابو نداشتم، با یه مامان گفتن یواشم تو بیدار میشدی و طولی نمیکشید که با یه لیوان آب خنک بالای سرم بودی. یادمه چترم بودی تو بارونای یهویی، سایبونم بودی تو آفتابای تیر و مردادی. یادم قهرت چقدر کوتاه بود و آشتیات چقدر طولانی. یادم پا به پام تموم کتابای درسیمو میخوندی و همینطور که از خستگی کارای خونه چرت میزدی به هم املا میگفتی. یادم روزی که جواب کنکورم اومد، من فقط خندیدم ولی تو اشک شادی ریختی. یادم وقتی واسه من خواستگار اومده بود، قلب تو بیشتر از دستای من که سینی پر از چایو گرفته بودن میلرزید. همه اینا یادمه. من میدونم که وقتی نوزاد بودم چقدر شبا برام بیداری کشیدی و چقدر روزا از خوشی و راحتی خودت گذشتی تا من غرق لذت و آسودگی بزرگ بشم. خب اون موقع ها من خیلی کوچیک بودم و اون چیزا یادم نمیاد، اما چیزایی که مال بعد اون روزاست و همشونو یادم میاد خیلی بیشتره. مادرانگی های تو از وقتی خودمو شناختم تا حالا، حتی تا حالا که خودم مادر شدم و تازه دارم معنی این جملت رو میفهمم که فقط وقتی خودت مادر بشی میفهمی مادر.
خب ممنون و سپاسگزاریم از شما شرکت کننده شماره یک خانم ماندانا حمیدی. اما جویا بشیم نظر هیئت داوران رو، جناب آقای جهانشاه آل محمود.
خسته نباشید، متن زیبایی بود. عرضم حضورتون فقط بعضی از جملات خیلی طولانی میشد، همینطور اصلا به نظرم خود متنم کلا طولانیه، یعنی این بند دوم میتونست کاملا خلاصه بشه در یکی دو جمله آخریش. یعنی بند دوم تقریبا تکرار همه اوناست، چون اونا خب به خوبی تصویر از خودگذشتگی مادر رو میده. اینکه اون بند در واقع دیگه من میدونم که وقتی نوزاد بودم، دیگه از اینجا دیگه تقریبا تکرار مکرراته، ولی به هر حال دستون درد نکنه.
خب اما نظر خانم کاوه؟
مشکرم خانم حمیدی، متنتون متن ساده و روانی بود و اینکه مراقبت‌های جسمانی و معنوی رو با هم به نوعی آورده بودید و یه سیری از در واقع بزرگ کردن رو آوردید قشنگ بود. منم با نظر آقای آل محمود کاملا موافقم، چون که پاراگراف دوم در واقع دیگه متن پیش نمیره، یه جور تکرار و مکرره که میتونه حذف بشه و با همون یکی دو جمله آخر تموم میشد. مشکرم.
خواهش
می‌کنم. ممنونم از شما خانم کاوه. اما نظر جناب آقای خلیلی؟
متن روان و خوبی بود.
سپاس.
منتها بعضی جمله ها یه خورده رادیویی نبودن، یعنی زیاد بلند بودن، اما روی هم رفته. من این متن رو میپسندم. دستتون درد نکنه.
سپاس گزارم.
خب نظر هیئت داوران رو شنیدید. خانم حمیدی شرکت کننده شماره یک، براتون آرزوی موفقیت داریم در مرحله دوم مسابقه امشب. اما تا لحظات دیگه با شرکت کننده شماره دو در مرحله اول با موضوع مادر همراهتون خواهیم بود. خب اما شرکت کننده شماره دو خانم مینا رسولی، سلام بر شما.
سلام خدمت شما و داوران عزیز.
معرفیتون که کردم خانم مینا رسولی، اما سن و میزان تحصیلاتتون هم بگید که بعد بشنویم متن شما رو با موضوع مادر.
مینا رسولی، 26 ساله، فوق لیسانس مهندسی مالی.
بسیار هم عالی، بشنویم متن شما رو.
این بار می خواهم از کسی بنویسم که با ظرافت دخترانش وجود مرا با تمام تار و پودش در بر گرفت و اسمش شد مادر، و به جرم همین مادر بودن محکومش کردند به فراموش دنیای دخترانه‌ای که پر بود از لباس‌های چینداری که بوی گل‌های وحشیش دنیا را مست می‌کرد. دنیای دخترانه‌ای که هزاران عروسکش حالا بی مادر شدند، مادری که این روزها با تمام رویاهای دخترانه مرا سخت در آغوش مادرانش جا می‌دهد و برایم شب به شب قصه می‌گوید، گاهی لابلای قصه‌ها دردهایش را قصه می‌کند، و من امشب با تمام واژه‌های به صف کرده می‌خواهم از او بنویسم، از اویی که مرا وارث تمام دخترانگی‌هایش نامیدند و گفتند دختر محرم راز مادر است و مرهم دردهایش. با تمام سردرگمی‌ها و واژه‌های عاجز از توصیفش اینگونه می‌نویسم: به نام مادر، مادری که شکست تا شکستنم را نبیند، با درد خندید تا اشکی روی گونه‌هایم نلغزد، دوستت دارم به وسعت نامت مادر.
ممنونم از شما شرکت کننده شماره دو خانم مینا رسولی. اما نظر هیئت داوران جناب آقای خلیلی.
متشکرم، دستتون درد نکنه. اولین چیزی که به نظر من میرسه اینه که جملات بسیار بلند توصیفی است و تو رادیو جایی نداره. تو رادیو خیلی جملات کوتاه و گویا باید حرف بزنی. گاهی این پاراگرافاتون بلند و مبهم، یعنی انقدر شاعرانگی درش هست که معنا رو ازش گرفته. دستتون درد نکنه.
ممنون از نظرت.
خانم کاوه، نظر شما؟
مرسی. اگرچه شاید میگیم شاعرانگی خیلی در رادیو جایی نداره، ولی شاید اونجایی که میخوایم از مادر توصیف بکنیم اینجا جای شاعرانگی وجود داره، و من شخصا این شاعرانگی رو در متن شما پسندیدم و توصیفاتون رو خیلی دوست داشتم.
ممنون.
در مجموع من این شاعرانگی رو در متن شما برای مادر پسندیدم.
خیلی ممنون.
متشکرم.
و جناب آقای آل محمود.
خسته نباشید. مواردی که دوستان گفتن رو منم تایید میکنم، دیگه تکرار نمیکنم. مد شاعرانه بود، فضای زیبایی داشت، تصاویر خوبی رو در دل کار گنجونده بودید، ولی اون عیب رو هم باز نمیتونم بگم که رادیویی نبود. یعنی خیلی سنگین بود، پیچیده بود. وقتی ما میگیم رادیویی نبود، یعنی متن رادیویی باید به چنان سادگی و روانی باشه که یه لحظه که میشنویم همون لحظه ما ازش برداشت کنیم، نیاز برگشتن و دوباره خوندنش نباشه. زمینی که خب متن شما اینجوری نیست دیگه، متن شما خیلی جاها رو باید برگرد. بله همینطوره. نه، رادیو یه رسانه خاصیه، طبعا نوشتن خاص خودشو میخواد، ولی نوشتن برای رادیو یعنی برای شنیده شدن نوشته میشه. متن رادیویی برای شنیده شدن، در نتیجه برای شنیده شدن یعنی شنیده شدن سریع و دوچار زمان در واقع. ولی دستتون درد نکنه، ذهنیت زیبایی دارید.
خیلی ممنون.
خب خانم رسولی، شرکت کننده شماره دو، برای شما هم آرزوی موفقیت داریم در مرحله دوم مسابقه امشب. اما مرحله اول هنوز به پایان نرسیده. مثل همیشه شرکت کننده غایب هم داریم که در این برنامه خانم عادل غلامزاده از گیلان هستند. تا لحظات دیگر من متنشون رو برای شما خواهم خوند.